بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین بهم نتولاه و من اعدائهم نتبرأ الى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام علیکم و رحمت الله. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه عزیزان. خیلی خوش آمدید. در پناه امیر المؤمنین موفق و معید باشید انشاءالله. نامه 64 نهج البلاغه نامه ایست که امیر المؤمنین در پاسخ به یکی از نامه های معاویه ملعون می نویسد. در مجموع تعداد نامه هایی که بین امیر المؤمنین و معاویه رد و بدل شده و در نهج البلاغه ذکر شده 15 نامه است. سلام علیکم و رحمت الله. این نامه‌ای که معاویه نوشته، بعضی از شارحان نهج البلاغه او رو ذکر کردن. ابن ابوالحدید دسترسی پیدا کرده به نامه معاویه. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. معاویه ملعون نوعا نامه های تند و تیزی می نوشت که این نامه ها رو هم دستور می داد در شهر شام بخوانند بالای منبرها، و فضای شام رو خیلی عجیبه به نفع خودش کرده بود 100%. یعنی فضای شام کاملا با او همسو بود، هرچند استدلالات او استدلالات قوی نبود، ولی او تونسته بود خودش رو شخصیت ممتازی در بین اهل شام جا بزنه. یه وقتی هم توضیح دادیم که شامی ها اسلام را با معاویه و برادرش شناخته بودند، لذا اینها فکر میکردن اسلام یعنی معاویه و هرچه او بگه رو حجت میدونستن. طبق اون نقلی که ابن ابوالحدید میاره، معاویه 3-4 تا مطلب رو در نامش مینویسه. مطلب اول میگه ما هممون فرزندان بنی عبدالمناف بودیم، ما با هم برادر بودیم، ما بنی امیه بودیم، شما بنی هاشم، ولی خب در اجدادمون همه از یک شاخه بودیم. بعد به امیرالمؤمنین اعتراض میکنه که تو بودی که باعث اختلاف این خاندان شدی. وقتی عثمان به خلافت رسید، حسادت توی علی العیاذ بالله گل کرد و این حسادت تو بود که منجر به قتل عثمان شد، و بعد از قتل عثمان هم دیگه جامعه روی صلاح و فلاح به خودش ندید. اولین مطلبی که میگه بحث تفرقه انداختن بین جامعه است، علی را متهم به تفرقه اندازی میکنه. دومین مطلبی که در نامش مینویسه اینه که قتل طلحه و زبیر هم به عهده توست. تا الان هرچه خوندیم معاویه ایرادش این بود که تو در قتل عثمان شریکی، الان دیگه حضرت رو متهم به قتل طلحه و زبیر کرد و بعد گفت اگر ام المؤمنین عایشه هم آواره شد، آوارگی عایشه هم تقصیر توست و این گناه دیگریست بر دوش علی. و مطلب آخری که میگه اینه که پیامبر روایات زیادی داره که باید در مدینه بمانید و جایگاه شهر مدینه را جایگاه مهمی تلقی کرده. و امیرالمؤمنین اعتراض میکنه که چرا شما از مدینه بیرون اومدی؟ این که تو مدینه تو نبی رو رها کردی، آمدی در کوفه ساکن شدی، معلوم حرفهای پیامبر رو خیلی نمیخوای عمل کنی بهشون. این 3-4 تا شبهه را معاویه مطرح کرده. عرض کردیم اینها در نهج البلاغه نیست، ابن ابوالحدید این مطالب رو آورده، ولی از جوابهایی که امیرالمؤمنین میده همین مطالب کاملا فهمیده میشه. و من کتاب له علیه السلام الی معاویه جوابا عن کتابه. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فانا کنا نحن و انتم علی ما ذکرت من الالفت والجماع. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت فرمود معاویه یه حرف راست در طول عمرت زدی، این حرف راستت هم این بود که ما و شما در گذشته با هم الفت داشتیم، با هم ارتباط و برادری داشتیم. اجتماع ما و الفت ما در قدیم حتمی بوده، ما ما همه سر یک سفره نشسته بودیم. اما تیکه دوم کلامت که مرا عامل تفرقه معرفی کردی، این یک دروغ واضح است. چرا که ففرق بیننا و بینکم امسه انا آمننا و کفرتم، اون چه که باعث شد در دیروز ما و شما از هم جدا بشیم این بود، ما اسلام آوردیم شما بر شرکتون باقی موندید، قبول نکردید این مکتب را، اسلام بود که بین ما و شما جدایی انداخت، ما به مسیر هدایت آمدیم شما در مسیر گمراهی موندید. این که علی را عامل تفرق معرفی کنی این نیست. سلام علیکم و رحمت الله. ففرق بیننا و بینکم امس، امس یعنی دیروز، انا آمننا و کفرتم، دیروز عامل تفرق اصل اسلام بود، ما مسیر درست را رفتیم شما در مسیر جهل باقی موندید. والیوم عامل اختلاف هم در امروز اینه، انستقمنا و فتنتم، ما بر همون مسیر درستی که تا دیروز بودیم استقامت کردیم، راه درست را تشخیص دادیم و در این راه استقامت به خرج داریم، ولی شما فتنتم، دچار فتنه و انحراف شدید. شما نه تنها اسلام را نپذیرفتید در ابتدا، بعد هم که اسلام را پذیرفتید دچار انحراف شدید. این اون واسطه و حائلی است که بین ما و شما ایجاد شده. دیگه بنی امیه از بنی هاشم جدا شدن، تفرقه ایجاد شد و این تفرقه تفرقه میمونی است. اگر بنا بود بنی هاشم و بنی امیه در این حال که با هم از جهت اعتقادی مشکل دارن سر یک سفره بنشینن، این بد بود. الان شما مسیرتون جدا شد از ما، این خیلی مبارک است، تکلیف مشخصه، دیگه شما نمیتونید با نفاقتون سر سفره اسلام بنشینید ولی سنگ کفر رو به سینه بزنید. شما در مسیر باطل خودتون هستید، من در مسیر صحیح. این جمله را دقت کنید، حضرت میفرماد بله تفرقه ما و شما قطعی است، ولی تفرقه بین ما را اسلام ایجاد کرد، اسلام آمد، شما نپذیرفتید ما پذیرفتیم، پس اختلاف افتاد، ولی من باعث اختلاف نشدم. به طور کلی اختلاف اونقدری هم که میگن بد نیست، بعضی جاها مثل همینجا اختلاف خوبه، اختلاف باید باشه، اگر اختلاف نباشد همه بخوان به حالت نفاق برخورد کنن این بده، وگرنه کافر حقیقی، اون کافر مطلقی که صریحا میگه آقا من دین رو قبول ندارم، خدا رو قبول ندارم، قرآن رو قبول ندارم، این بهتر از تا اون کسی که نفاق دارد، در باطن میگه من اسلام رو قبول دارم ندارم ولی در ظاهر ادعای مسلمانی میکنه، این ضربش بیشتره، آثار و تبعاتش برای اسلام بیشتره. فرمود والیوم ان نستقمنا و فتنتم و ما اسلم مسلمکم الا کرها. معاویه یادت نره، شما ابتدا که اسلام نیاوردید، بعد که اسلام آوردید اسلامتون با کرح بود، یعنی اجباری بود، بعد از اسلامتون هم که دوباره دچار فتنه شدید، مسیر شما همش اون انحراف بوده، فقط یه مقداری زیگزاگی حرکت کردید به سمت دین، باز برگشتید به سمت انحراف خودتون. و ما اسلم مسلمکم، هیچ کدام از مسلمانان شما مسلمان نشدن الا کرهن، مگر از روی کره، یعنی اجبار. این تاریخ است دیگه، در تاریخ آمده پس از فتح مکه، خب یکی از کسانی که هنوز ایمان نیاورده بود همین پدر معاویه بود، ابو سفیان بود، خود معاویه بود، برادر معاویه بود، اینها اون خاندانی بودن که ایمان نیاورده بودن، تکلیف اینها هم مشخص بود به خاطر اون زحمات و رنجهایی که به پیغمبر داده بودن، تکلیف اینها مشخص بود. متاسفانه عباس عموی پیامبر که انسان، حالا نمیدونم چی بگیم، ساده لوحی بود، انسانی بود که هنوز با این مشرکین و منافقین ارتباطاتی داشت، این واسطه شد عباس، دست ابو سفیان رو گرفت آمد پیش پیغمبر که به احترام من، به آبروی من، شما ایشون رو ببخش، ایشون هم قول میده اسلام بیاره. پیغمبر فرمود من آبروی شما را میخرم، قبول میکنم، ولی به شرطی که اسلام بیاره. اسلام را عرضه کرد، ابو سفیان نپذیرفت، گفت نه من موحد نمیشم. پیغمبر بلند شد که اجرای حکم کنه، بگه دستگیر کنید این را. عباس دوباره مانع شد، گفت امروز بهش مهلت بدید، فردا فکراش رو میکنه میاد. روز دوم آمد، همین اتفاق افتاد، پیامبر اسلام رو عرضه کرد، نپذیرفت. باز جمعیت به هم ریخت. تاریخ نوشته که عمر خلیفه دوم دست به قبضه شمشیر بود که من میخوام این رو بکشم، این اسلام نیورده. پیغمبر عباس دوباره مانع شد، نگذاشت. و در نهایت این جمله خیلی عجیبه و خیلی تلخه، عباس عموی پیامبر سر در گوش ابو سفیان برد، گفت حالا یه چیزی بگو، اسلام ظاهری بیار، خودت رو نجات بده، بعدم هر کاری خواستی بکن. این چیزیست که تاریخ نقل کرده. امیرالمومنین میفرماید و ما اسلم مسلمکم الا کرها، اون وقتی هم که اسلام آوردید که اسلام شما اسلام از روی اجبار بود، از روی ترس جان بود، وگرنه شما هیچ وقت این مکتب رو قبول نداشتید. و بعد ان کان انف الاسلام کله لرسول الله صلی الله علیه و آله حزبا، شما یه وقتی اسلام آوردید که دیگه تمام سران عرب مسلمان شده بودند، پولدارا مسلمان شده بودند، رؤسای قبائل مسلمان شده بودند، همه گروه ها. انف الاسلام به معنای بزرگانه، بزرگ انف در لغت به معنای بینیه، ولی خب در جاهای مختلفی استعمال میشه، برای بزرگان هم از همین لفظ استفاده میشه. شما وقتی اسلام آوردید که بقیه همه مسلمان شده بودن، همه در حزب پیغمبر بودن، تازه شما یادتون افتاد که اسلام باید بیارید، تازه اسلامی هم که آوردید اسلام اجباری بود، از روی ترس بود. تا اینجا امیرالمؤمنین به این شبه پاسخ داد که آیا من باعث تفرقه شدم یا نه. فرمود خیر، اسلام آمد که شما مسیرتون از ما جدا شد، و الان هم شما بر همون مسیری که قبلا بودید هستید. خیلی جالبه که بدانید مرحوم علامه شوشتری در بهج السباقه این جمله را ذکر میکنه که معاویه چقدر شباهت داره به ابو جهل. ابو جهل رسید به پیغمبر گفت که ان قریشان کان به جمیع توائفهم علی الالفه، قریش با اینکه شاخه های زیادی داشت ولی همه این شاخه ها با هم دوست بودن، برادر بودن، رفاقت داشتن. حتی فرق بینهم محمد، تا توی پیامبر آمدی و این مرکز محبت را به هم ریختی، قریش تبدیل شد به شاخه های پراشنده. این تهمتی بود که ابو جهل به پیغمبر میزنه و سالهای بعد همین را، همون مکتب ابو جهل است دیگه، مکتب فرق نکرده، اسامی فرق کردن، معاویه در قامت ابو جهل برمیاد و به امیر المؤمنین میگه تو باعث تفرقه شدی. مسیر همون مسیره. دیروز بهش میگفتن که مشرک امروز لباس دین و لباس اسلامی هم پوشیده، ولی باطن همون باطن مشرکان است. در مورد شبهه دومی که معاویه مطرح کرد و ذکرت انی قتلت طلحة و الزبیر، معاویه در نامت نوشتی که تا دیروز که فقط قتل عثمان به گردن من بود، امروز قتل طلحه و زبیر هم به جرمهای من افزوده شد و شرطت با عائشه، و بعد هم به من این اتهام را زدی عامل بدبختی، عامل آوارگی عایشه هم من علی هستم. خیلی عجیبه. ابن ابوالحدید به اینجا که میرسه میگه امیرالمؤمنین اینجا جواب طولانی نداد، حالا بخونم تا آخرش. فرمود و نزلت بین المصرین، به من این اتهام را میزنی چرا مدینه را رها کردی، اومدی بین دو شهر، یعنی بین کوفه و بصره ساکن شدی. این سه چهار تا اتهام که میزنی، قتل طلحه، قتل زبیر، آواره کردن عایشه، رها کردن مدینه و آمدن به کوفه، حضرت فرمود و ذالک امر قبط ان ولا علیک، این حرفایی که میزنی تو غائب بودی در اون حادثه ها، تو اصلا نبودی، تو در جریان جمل کجا بودی که بخوای حوادث رو ببینی. به تعبیر یکی از یاران امیرالمؤمنین رفت پیش معاویه گفت معاویه هی نگو علی قاتل عثمانه، اونهایی که سر صحنه حاضر بودن نفهمیدن چه کسی عثمان رو کشت، تو که اصلا اونجا نبودی، تو از کجا میدونی علی قاتل عثمان بود یا دیگران؟ حضرت میفرماد اینجا که وذالکه امرون قبطان، قبط یعنی غائب، تو اصلا در صحنه جمل حاضر نبودی، فلا علیک، پس به تو هم هیچ ارتباطی نداره. این که من طلحه را کشتم به تو ربطی داره؟ تو وارث طلحه‌ای؟ تو خونخواه طلحه‌ای؟ اصلا این بحث ها به تو ارتباطی نداره. فلا علیک، فضولی موقوف، ولل عذر فیک علیک، من هم هیچ دلیلی نمیبینم که بخوام برای تو عذر خراشی کنم، دلیلم رو برای تو ذکر کنم، چرا با عایشه جنگیدم، چرا طلحه و زبیر کشته شدن، چرا من مدینه رو رها کردم اومدم کوفه، من اصلا تو رو در جایگاهی نمیبینم که بخوام برای توضیح بدم. ابن عبدالحدید اینجا که میرسه میگه که امیرالمؤمنین جواب معاویه رو نداد، ولی من میخوام جواب معاویه رو بدم. معاویه اگر کسی با پای خودش بر ضد حاکم جامعه اسلامی شورش کنه، آیا این شخص مقصر کشته شدن اوست؟ آیا علی مقصر بود که اینها اومدن در جمل کشته شدند؟ با پای خودش اومد، چشمش کور نمی اومد، مگر ما گفتیم بیا؟ این ابن عبدالحدید سنیه، میگه من از جانب علی جواب میدم، اولا اینها با پای خودشون اومدن، ثانیا معاویه یادت که نرفته یار قار تو که الان مروان است و کنار دستت نشسته، مروان بود که زبیر را زد، یادت که نرفته شما بودید که اینها رو کشتید، حالا اومدید اینجا. طلحه را هم که یکی از یاران امیرالمؤمنین کش، حضرت به شدت ناراحت شد از دست او، توبیخ کرد او رو. قبلا گفتیم اون شخص هم فکر میکرد حضرت خیلی خوشحال میشه از این کار، وقتی این صحنه را دید خودکشی کرد، شمشیر در شکم خودش فرو کرد. ببینید ابن عبدالحدید میگه اولا با پای خودش اومد خودکشی کرد، خودش باعث قتل خودش شد، ثانیا علی اونها رو نکشت بلکه دیگران اونها رو کشتن، ثالثا تو داری میگی عایشه بدبختیش زیر سر علی است، برو پیگیری کن، برو ببین. عایشه همون کسی بود که بعد از جنگ جمل خب باید کشته میشد دیگه، خروج بر امام کرده بود، ولی امیرالمؤمنین او رو نوشتن 40 زن از زنهای باوقار کوفه و بصره را امیرالمؤمنین جمع کرد، فرمود شما در حمایت از عایشه، در کنار عایشه، دوروبر او رو بگیرید، از بصره حرکت کنید برید مدینه که مبادا او آسیب ببینه. با این عزت و احترام امیرالمؤمنین او رو برگردون سر جایگاه اصلیش. حالا توی معاویه میگی و شرط تو با عایشه، عامل بدبختی عایشه امیرالمؤمنین بود یا حضرت به او آبروی مجدد داد؟ هرچند عایشه باز هم ناسپاسی کرد، قدر ناشناسی کرد. و اما این جمله ای که و نزل تو بین المصرین، عرض کردم در بعضی از روایات آمده که پیغمبر اصحابشون رو توصیه کردن در مدینه بمانید، مدینه شهری است که باید آباد باشه، مرکز اسلام بوده، اینجا بمانید. حالا معاویه میخواد از این روایات بر ضد علی استفاده کنه که چرا تو از مدینه خارج شدی، پس معلومه تو به احادیث نبوی عمل نمی کنی. حضرت باز هم پاسخ نمیده، ولی ابن عبدالحدید میگه معاویه سوال اول چرا تو از مدینه بیرون اومدی؟ تو که داری به دیگران ایراد میگیری، چرا خودت به روایت نبوی عمل نکردی؟ مگر تو داعیه خلافت پیامبر رو نداری؟ خب تو هم باید به روایات نبوی عمل کنی، تو هم که رفتی در شام، علی تازه به کوفه اومد، تو سالهاست رفتی به شام، چرا رفتی؟ پس اولین ایراد به خودته. و دوم امیرالمؤمنین با کیاست، با زیرکی آمد به کوفه، چون تو میخواستی علی در مدینه بماند، اوضاع عراق به هم بریزد و تو خودت رو بر مردم غالب کنی، حاکم عراق بشی. در حالی که علی هوشمندانه ترین تصمیم رو گرفت، اومد دقیقا بیخ گوش تو مرکز خلافت رو بنا کرد، تمام تحرکات تو رو زیر نظر داشت. این از زیرکی علی است، نه اینکه چرا تو ایراد بگیری چرا اون فرمان رو. اون فرمان به طور عام هر کسی میتواند، الان ما میگیم قم جای خوبی است، مشهد جای خوبی است، زندگی کنید. ولی آقا تو وظیفت اینه که بری شهر خودت، دیگه برای تو که استحباب نداره، وظیفه تو اینه که بری فلان جا تبلیغ، کارت اونجاست، باید بری اونجا، دیگه بس تفاوت پیدا. سومین شبه اینه، و ذکرت انک زائری فی جمع المهاجرین والانصار. معاویه میبینم تهدید کردی مرا، به من گفتی علی آماده باش که من به زودی به زیارت تو میام، یعنی به جنگ تو میام، اون هم فی جمع المهاجرین والانصار، گروه عظیمی از مهاجرین و از انصار صحابی پیغمبر کنار من هستند و من با اینها به جنگ تو خواهم آمد. حضرت فرمود و قد انقطعت الهجرت یوم اسر اخوک. یادت رفت مگه هجرت تا قبل از فتح مکه بود؟ وقتی که مکه فتح شد، این یه قصه ای داره، اسر اخوک معاویه یه برادری داره، در جریان فتح مکه اینها جمع شدن که مثلا جلوی پیغمبر رو بگیرن، پیامبر وارد مکه نشه. خب مسلمان ها اینها رو در هم شکستند و دستگیرشون کردند. حالا امیرالمومنین میفرماد تو کسی هستی که برادرت به دست مهاجرین اسیر شد، حالا آیا مهاجرین میان طرفدار تو بشن؟ آیا مهاجرین میان در لشکر تو بر ضد من کار کنن؟ مهاجرین کسانی هستند که شما اذیتشون کردید، در مکه بودن، شما آزار و اذیت رسوندید، فرار کردن اومدن مدینه، شدن مهاجرین، و انصار هم که اهل مدینه بودن، مهاجرینی که از شما زخم خوردن حالا در گروه تو قرار میگیرن. مرحوم مغنیه رضوان الله علیه کتابی دارد فی ظلال نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه، ایشون میگه تاریخ میگوید در اطرافیان معاویه ما هیچ مهاجری نداریم و فقط دو نفر از انصارن، که این دو نفر هم آدمهای دنیا طلبی بودن، ولی دوروبر علی 900 نفر از انصار و 800 نفر از مهاجرین بودن. صحابی پیغمبر دور علی بودن. بعد معاویه امیرالمؤمنین رو تهدید میکنه که من با سپاهی از صحابه به سمت تو خواهم اومد. فرمود و قد انقطعت الهجرت یوم اسر اخوک فان کان فیک اجل فاسترفه. حالا اگر خیلی عجله داری که ما با هم روبرو بشیم، خیلی دلت میخواد با من بجنگی، فاسترفه. فاسترفه از لفظ رفاه آمده، معناش این میشه یه مقداری آرام بگیر، یه مقداری آسوده باش، دندون رو جگر بگذار. فانی ان ازرک فذلک جدیر ان یکون الله انما بعثنی الیک لنقمت منک. یکم دندون روی جگر بذار که من به دیدار تو بیام، که من به جنگ با تو بیام، و اگر من به جنگ با تو اومدم این جدیر است، یعنی این سزاوارتر است، چون خداوند مرا مبعوث کرده، انتخاب کرده تا از تو انتقام بگیرم، انتقام زحماتی که به پیغمبر دادید، خونهایی که از مسلمان ها ریختید، هرج و مرجی که در جامعه ایجاد کردید، قتل و غارتی، من موظف شدم که این انتقام را از تو بگیرم. و این تزرنی فکما قال اخو بنی اسد. حالا اگر خیلی عجله داشتی و قبل از این که من بخوام پیش تو بیام تو پیش من اومدی، باز هم طوری نیست. به این شعر برادر اسدی ما نگاه کن، مستقبلین ریاح السیف تضربهم به حاسب بین اقوار و جملودی. این معنای این شعر اینه، این یک بیت میگه تند باد تابستانی میوزد و دشمن را با سنگ ریزه هایی که داخلش هست بین دره ها و شکاف های کوه متلاشی میکنن. حضرت فرمود معاویه من مثل اون تندبادی هستم که در تابستان میوزم، یاران من اینطوری هست. تابستان چون همه سطح زمین خشک، بارانی نیامده، این سنگ ریزه ها، خار و خاشاک ها با یه بادی سری حرکت میکنن چون به زمین نچسبیدن، جدا شدن از زمین. حضرت فرمود ببین معاویه، تو اگر به سمت من بیای مثل یک کسی هستی که وسط یک دره ای گیر افتاده و من مثل اون تندبادی هستم که وقتی وزیدم سیلی از سنگ ریزه را به سمت تو پرتاب خواهم کرد. چه تو به سمت من بیای چه من به سمت تو بیام، در هر دو صورت علی همون ابرقدرتی است که میشناسی. فرمود و اندی از سیف الذی اعززته بجدک و خالک و اخیک فی مقام واحد. علی را تهدید نکن، من همون کسی هستم که هنوز ذوالفقار در دستمه و اندی از سیف، این الف و لام از سیف اصطلاح عربیش این الف و لام عهد ذهنیه، این شمشیر همون ذوالفقار است، الذی اقززته، همون ذوالفقاری که من فرود آوردم بر جد تو، بر دایی تو و بر برادر تو، فی مقام واحد در روز بدر. یادت که نرفته، جدت رو من کشتم، داییت رو من کشتم، برادرت رو من کشتم وقتی شما در لشکر مخالف بودید. امروز همون ذوالفقار در دست علی است و اگر حمله کنی به من یا من حمله کنم به تو کارت تمامه. حضرت بعد از این توضیحات و پاسخ به تهدید معاویه شروع میکنه یه واکاوی در شخصیت معاویه. فرمود فإنك والله ما علمت الأقلف القلب المقارب العقل. معاویه طبق اون چیزی که من از تو شناختم بنابر اطلاعاتی که علی دارد، تو دو تا ویژگی داری. یک الأقلف القلب، أقلف از غلاف است، تو عقلت پوشیده است، عقل تو در غلاف رفته است، اون عقلی که پوشیده باشه، عقلی که آراء مخالف رو ندیده باشه، تاب و تحمل شنیدن حرف مخالف رو نداشته باشه، این عقل آرام آرام متعصب میشه، آرام آرام کجندیش میشه. حضرت فرمود تو یه آدم بسته ای هستی و همین بسته بودنت باعث شدی که قلب و روح و روان تو محدود بشه، لجوج بشه، متعصب بشه. و دومین مشکلت اینه، المقارب العقل. مقارب به معنای ناقصه، تو ناقص العقلی، از جهت قلب و روح و فطرت یک انسان گرفته متلاشی هستی، عقلت هم که عقل ناقصی است. حالا خیلی جالبه، تاریخ هرچه ما تا الان شنیدیم میگن معاویه یک انسان کیس و زیرکه، واقعا هم اینطور بود، ولی امیرالمومنین فرمود ولی عقلش کمه. آیا این کم عقل بودن با کیس بودن جور در میاد؟ بله، اونجایی که انسان زیرکی به خرج بدهد برای باطل، برای رسیدن به دنیا. حضرت فرمود تو زیرک هستی، من با زیرک بودنت کار ندارم، ولی زیرک نادان، زیرکی که عاقل نیست. آدم عاقل میگه دنیا ارزش نداره، من دین خودم رو پای دنیا نمیدم، ولی اون طرف عقل نداره ولی زیرکه، هر کاری میکنه برای رسیدن به دنیای خودش. فرمود ول اولا ایقالک، سزاوار است که اینطوری به تو گفته بشه با توجه به کارهایی که انجام میدی. من میخوام تو رو تشبیه کنم به یک کسی که انک رقیت سلما اطلعک مطلع سوء علیک لا لک. رقیت به معنای بالا رفتن، سلما به معنای نردبانه. معاویه تو مانند کسی هستی که نردبان گذاشتی، از پله های نردبان بالا رفتی، حالا که رفتی اون بالا میبینی زیر پای تو یک دره عمیقی است که این بالا رفتن از نردبان به نفع تو نیست، به ضرر تو تمام شد. تو فکر میکردی به حکومت که برسی دیگه خیلی خوش به حالت میری، نمیدونستی این حکومت تازه بلای بزرگی است که در قیامت سر تو میاد. فرمود که تو مانند یک کوهنوردی هستی که وقتی به اون بالا رسیدی تازه میبینی که چه چاهی برات کنده شده، تازه میفهمی کلاه سرت رفته. مثال دوم، لأنک فرمود که لأنک نشدت غیر زالتک، تو یه آدمی هستی که زاله به معنای گم شده است، تو به دنبال گم شده خودت نمیگردی. عرض میکنم یعنی چی؟ نشدت به معنای جستجو کردن، طلب کردن. لأنک نشدت غیر زالتک، تو داری دنبال وسیله دیگران میگردی، دنبال گم شده خودت نمیگردی. و رأیت غیر صائمتک، رأیت به معنای چوپان، صائمه به معنای اون حیوان است که بیابان میچره. تو یه چوپانی هستی که گله خودت رو رها کردی، داری دنبال گله دیگران میری. و طلبت امرا لست من اهله و لا فی معدنه، تو دنبال یه چیزی هستی که اصلا اهل اون نیستی، مال این کار نیستی. حضرت با سه مثال مختلف فرمود معاویه حکومت مال تو نیست، تو اهل حکومت نیستی، خصوصیات حاکم در تو نیست، تو داری دنبال یک چیزی میگردی که این حکومت اصلا مال تو نیست، گمشده تو نیست، این گمشده دیگرانه، بگذار بگردن پیدا کنن گمشدهشون رو. تو به همون امور جزئی خودت رسیدگی کن، تو را چه به حکومت بر مردم. اگر وارد اینجا شدی چون ظرفیتش رو نداری، چون لیاقتش رو نداری، جهنم خودت رو حتمی کردی. فما ابعد قولک من فعلک، معاویه چقدر حرف تو با عمل تو دورند از هم. ببینید جمله امیرالمومنین را میگه، تو داری یقه پاره میکنی برای این که بگی من خونخواه عثمانم، عثمان خلیفه سوم مظلومانه کشته شد، من خونخواه او هستم. حضرت فرمود خب این قولته، ولی فعل تو چیست؟ فعل تو اینه که داری یک حاکم دیگر را حقش رو غصب میکنی، تو دنبال احقاق حق خلیفه سومی و پایمال کردن حق خلیفه چهارم در دید خودت. معلومه که یه جای کارت میلنگه، چقدر حرف تو با عمل تو دور از همه. در حرف داری عدالت خواهی رو مطرح میکنی، در عمل داری ظلم میکنی و این قابل جمع نیست. و قریب ما اشبهت من اعمام و اخوال، در عمل چقدر شبیه هستی به عموها و دائیهات. عموها و دائیهام کنایه از اقوامته، تو چقدر شبیه اقوام بت‌پرستت هستی. من هرچی زیر و رو میکنم تو رو میبینم خیلی فرقی ندارید، تو همون بت‌پرستی هستی که لباس دین پوشیدی، لباس اسلام پوشیدی. فرمود مشکل اون اقوام تو چه بود؟ حملت هم الشقاوه و تمن الباطل علی الجهود به محمد صلی الله علیه و آله. اینها مشکلشون این بود، یک اهل شقاوت بودن، دلشون پر از کینه بود. و دوم تمن الباطل، اینها زیر بار حق نمی رفتن، فقط دنبال باطل بودن. به خاطر اون شقاوتشون و به خاطر اون باطل پسندیشون جهود کردن با پیامبر، به مبارزه و مخالفت علنی با پیغمبر پیوستن. معاویه تو هم شقاوت داری هم تمن الباطل داری، شقاوت داری، درخواست باطلی داری، چیزی که به تو مربوط نیست رو طلب میکنی، لذا تو هم مثل همونها جهود با پیغمبر داری. اسمش اینه میخوای خلیفه پیامبر بشی، ولی در باطن، این همون جمله‌ایه که خود معاویه گفت، من از پا نمی نشینم تا صدای مأذنه ها خاموش بده، اشهد ان محمد رسول الله از مأذنه بر بیفته، من اونقدر ادامه میدم مبارزم رو تا این کار اتفاق بیفته و به غیر از این راضی نمیشم. خب حضرت فرمود من میدونم تو دنبال حکومتی، تو دنبال رسیدن به خواسته های خودت هستی، وگرنه دین و دینداری و اسلام اینها برای تو اهمیت نداره مثل اقوامت. جالبه بدانید وقتی معاویه بعد از شهادت امیرالمؤمنین بر عراق حاکم شد، اومد بالای منبر سخنرانی کرد، گفت مردم من نه برای حج قیام کردم، جنگ کردم، نه برای نماز، نه برای زکات، اینها به من ربط نداره. انما قاتلتكم لاتامر على رقابكم، من با شما جنگ کردم تا امیر شما بشم، تا بر شما سوار بشم، جنگ من جنگ برای دین نبود، جنگ من جنگ برای رسیدن به آرمان ها نبود، من حکومت میخواستم و الان هم به حکومت رسید. حضرت فرمود تو مثل همون بت پرست های مشرکی که با پیغمبر جنگیدند، ولی نتیجه کار اونها رو ببین. فسر او مسارعهم حیث علمت، اصحاب پیغمبر اونها رو به خاک و خون کشیدند همون طوری که خودت میدانی. سر او معنای زمین خوردن، اونها رو به زمین زدند همون طوری که خودت آگاهی. لم یدفع و عظیمن، دیدی که کاری از دستشون بر نیامد، نتونستن یک حادثه عظیم را از خودشون دفع کنند. لم یمنع و حریمن، نتوانستن هیچ حریمی را در هم بشکنند. اصحاب پیغمبر اقوام تو رو نابود کردن. به وقت سیوف ما خلا من حل وقا ولم تماش حل حوینا، وقا به معنای میدان جنگه، حوینا جلسه قبل هم عرض کردیم به معنای یک چیز کم ارزش و سست و بیبنیان. حضرت فرمود اون لحظه ای که وقوع شمشیرها اتفاق می افتاد، اون لحظه ای که در میدان جنگ صدای شمشیر به هم خوردن ها می پیچید، اون لحظه دیدی که اقوام چطور به خاک افتادن. اون لحظه ای که تماشه ها، تماشه به معنای مماشات کردنه، دیدی که شمشیرها در میدان جنگ با هیچ کسی مماشات نمی کنن، با هیچ کسی همراهی نمی کنن، میگن حالا چون تویی ما دستت رو قطع نمی کنیم. همون طوری که اونها از تیغ اسلام ضربه خوردند و به زمین افتادند، تو هم اگر در مقابل اسلام بیفتی سرانجامی جز همین نداری. و جمله پایانی فرمود و قد اکثرت فی قتلت عثمان، تا الان خیلی در مورد مرگ عثمان حرف زدی، سخنرانی های زیادی داشتی، نامه های زیادی داشتی، ولی فادخل فی ما دخل فیه الناس ثم حاکم القوم الی. اگر میخوای من حرفت رو بشنوم، اگر میخوای علی به حرفها و درخواستهای تو ترتیب اثر بده، راه داره. راهش اینه فادخل فی ما دخل فیه الناس، اول بیا با من بیعت کن، همونطور که همه مردم بیعت کردن، اول بیا حکومت علی را بپذیر، ثم حاکم القوم الی، بعد بیا شکایت کن، بگو آقا من از دست قاتلان عثمان شکایت دارم، عثمان مظلومانه کشته شد و من میخواهم تقاص او رو بگیرم. شرط این که رجوع کنی به دادگاه علی اینه که اول حکومت علی رو بپذیری، اول بیا بیعت کن با من، بعد شکایت بیار به دادگاه، احمل که و ایاهم علی کتاب الله، بعد من طبق قرآن بین شما قضاوت میکنم که چه کسانی مقصرند. ابن ابوالحدید باز به اینجا که میرسه میگه ببینید جمله بعد رو حضرت فرمود و اما تلک التی تورید، این حرف هایی که تو داری میزنی، این که هی میگه قاتلان عثمان رو به من بده، فانها خدعت السبی، این مثل گول زدن یه بچه است. ان اللبن فی اول الفصال، فصال یعنی جدایی بچه از شیر مادر. حضرت فرمود بچه را وقتی میخوان از شیر بگیرن سرش رو گرم میکنن، گولش میزنن، یه طوری حواسش رو پرت میکنن تا آرام آرام شیر خوردن یادش بره. حضرت فرمود حرفی که تو میزنی مثل گول زدن بچه است، هی داد میزنی قاتلان و عثمان رو به من بدید. ابن ابوالحدید شروع میکنه به توضیح دادن که اصلا اولا تو چیکاره عثمانی؟ عثمان مگه فرزند نداشت؟ مگه ولی دم نداشت؟ خب ولی دم داشت، اگه دلشون بخوان میان شکایت میکنن، تو چی کار کنی؟ دومین نکته ای که ابن ابوالحدید میگه، میگه معاویه خودش میدونست قاتلان اصلی عثمان در همون خانه عثمان کشته شدن. بالاخره اون لحظه ای که چند نفر تو این حادثه کشته شدن، یکیش عثمان بود، چند نفرم از معترضین بودن، زیر دست و پا له شدن، بقیه مسلمان ها حمله کردن به او. ابن ابوالحدید میگه معاویه خودش خوب میدانه قاتلین اصلی عثمان همونجا کشته شدن، علی با چه کسی مبارزه کنه؟ علی چه کسی رو تحویل؟ مطلب سوم، مگر قاتل عثمان یک نفره که بشه باش برخورد کرد؟ یه وقتی امیرالمومنین داخل مسجد کوفه اعلام کرد آقا ما میخواییم با قاتلان عثمان برخورد کنیم، چه کسی قاتل عثمان است؟ 10,000 نفر شمشیر از غلاف کشیدن گفتن ما قاتل عثمان. حکومت بخواد با 10,000 نفر شمشیر به دست مبارزه کنه که اصلا حکومت از بین. و چهارمین نکته ای که ابن ابوالحدید و دیگران گفتن اینه: معاویه تو اگر واقعا خونخواه عثمان بودی چرا وقتی که به حکومت رسیدی یادت رفت؟ تو اصلا با همین شعار به حکومت رسیدی، با شعار من خونخواه عثمانم، ولی وقتی به حکومت رسیدی هیچ کاری با قاتلان عثمان نداشتی. و مروان را که مهمترین عامل بود، یکی از عوامل مهم شورش مردم بر ضد عثمان، مروان ابن حکم بود، مروان رو آورد بغل دست خودت. پس معلومه تو داری دروغ میگی. در پایان امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد تو که لیاقت نداری من بهت سلام کنم. و سلام الاهله، سلام علی بر کسانی باد که اهلیت سلام را دارند. الحمدلله رب العالمین، غفر الله لی و لکم. خیلی خوش آمدید.